أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم، در واجبات موقت چه موسع و چه مزیق، امر به واجب به هیچ وجه مقتضی امر به قضا نیست، یعنی القضاء لیس تابع لل ادا. بعد به اینجا رسیدیم که خب حالا اگر قضا با یه دلیل دیگری ثابت شد، آیا این دلیل دیگر کاشف از تعدد مطلوبه یا کاشف از وحدت مطلوب؟ به عبارت دیگه، آیا این دلیل دیگر که قضا را اثبات کرده مثل اقض مافات، آیا این خودش نشون میدهد که قضا تابع ادا هست یا نه؟ عرض کردیم محقق ناینی به حسب مقام ثبوت سه احتمال تصویر کردن. احتمال اول اینکه امر به قضا مثل اقض مافات کاشف از این است که ما اینجا دو مطلوب داریم، یکی ذات العمل و دیگری ایقاعه فی الوقت الخاص. احتمال دوم این که این دلیل مثل اقض مافات کشف میکنه که اگر واجب مقید به قید وقت شده، این مربوط به حال اختیاره، و الا اگر حال اختیار نباشه اساسا تقید منتفی میشه، مثل نماز تمام برای شخص حاضر و نماز شکسته برای شخص مسافر. اینا رو توضیح دادیم دیروز مفصل. احتمال سوم این که اساساً این دلیل به طور کلی حاکی از اینه که یک موضوع خاصی برای دلیل اول برای امر اول بوده که از بین رفته. این دلیل، این امر اساساً موضوعش فوته موضوع امر اوله، پس میشه یه دلیل یا یک امر مستقل. این سه احتمالی بود که از نظر مقام ثبوت اینجا بیان کردیم. محقق ناینی در بررسی این سه احتمال فرمودند احتمال اول و دوم قابل اثبات نیست، یعنی در مقام اثبات و بررسی ادله معلوم می شود تنها احتمال سوم پذیرفتنی است، یعنی اینکه این یه امر مستقله، اقزمافات این یه امر جدیدیه که موضوعش فوت واجب اوله، که انه به ما گفتن یجب علیکم القضا اذا فاتکم الواجب. ارتی از این محقق ناینی برای این ادعا سه دلیل آوردن. دلیل اولشون رو ذکر کردیم دقیقا. پس مدعا چیه؟ مدعا اینه که اون دو احتمال اول باطله، تنها احتمال سوم پذیرفته است که امر به قضای امر مستقل نیست، به هیچ وجه کشف از وحدت مطلوب و تابع امر به ادا نیست. دلیل اول رو دیروز گفتیم. دلیل اول چه بود؟ دلیل اول این بود که اساساً لفظ قضا و اقضه ظهور در تدارک مافات داره، یعنی جبران مافات، و اساساً اینجا موضوعی برای تدارک ندارد، چون واجب یعنی نماز در وقت خودش که دیگه بعد از پایان وقت موضوعی براش نمیمونه، وقتش اصلا از بین رفت، غروب که شد دیگه اون فاصله زوال تا غروب منتفی شده، اون قابل تدارک نیست، اصلا امکان تدارک نداره، ما دیگه وقت رو که نمیتونیم برگردونیم. پس این از این جهت خود عمل اصل نماز با قطع نظر از وقتش، این که هنوز فوت نشده تا بخواد تدارک بشه، اون امرش هنوز به قوت خودش باقی است. پس اساساً کلمه اقضه خودش ظهور در این دارد که نمیتواند مسئله از قبیل احتمال اول باشه، که ما مثلا دو تا مطلوب داریم، دو تا امر داریم. این دلیل اولش. دلیل دوم، خوب دقت کنید، ایشون با استفاده از ثبوت قضا در حج و صوم نذری در یک وقت معین میخواد در مانحن فیه یه نتیجهی بگیره. دقت کنید، کسی که نذر میکنه روزه بگیرد، مثلا در روز 27 ماه رجب، طبیعتا بر او واجب است روزه گرفتن در اون وقت و روز خاص. اگر قصد نذر کننده این بوده که روزه را در اون روز خاص بگیرد، طبیعتا نذر هم بر همین اساس منعقد میشه، چون نذر تابع قصد ناظره، هر جوری که انسان قصد بکنه نظر منعقد میشه. خب کسی که قصد کرده در روز 27 ماه رجب روزه بگیرد، متعلق قصدش چیه؟ آیا اینجا دو چیز قصد کرده یا یک چیز؟ او قصد کرده صوم فی هذا الیوم، یک مطلوب بیشتر نداره. دو مطلوب نیست که یکیش اصل روزه باشه، یکیش ایقاعه فی هذا الیوم. نه، یک مطلوب بیشتر نداره. اگر یه مطلوب بود، اون وقت فرض بکنیم کسی که در روز 27 ماه رجب روزه نگرفت، سوال اینه آیا قضاء این روزه بر او واجبه یا نه؟ همه گفتن واجبه. قضاء روزه نظری در وقت معین واجبه. خب کسی که روز 27 باید روزه میگرفته نگرفت، آیا دیگه این قضا نداره؟ چرا؟ قضا داره، باید قضا کنه. این روزه رو باید در یه روز دیگه قضا کنه، نذر کرده و قصد او هم متعلق شده به نذر به روزه در اون روز خاص. حالا اون روز یه شرایطی پیش اومد، روزه نگرفت عمدن نسیانن غفلتن، ولی بعد که یادش میفته ولو در ماه شعبان باید روزه بگیره، بسته به اینه که جهتش چی باشه. بله، اون چیزش فرق میکنه. اصل روزه او واجبه. خب الان اینجا این وجوب قضاء روزه نظری در وقت معین از کجا ثابت شده؟ چرا باید این روزه بگیره؟ خود امر به قضا و اقزمافات این مطلب رو ثابت میکنه. میگه اون روزه از شما فوت شده، باید قضای اون را به جا بیاورید. درسته وقت منقضی شده، ولی اصل عمل رو باید به جا بیاریم. اینجا این قضا و وجوب قضا در واقع مسلماً ناشی از این امر جدید و مستقله، دیگه ربطی به امر اول نداره. اوفو به نذور، امر به وفاء به نذر، زورش تا کجاست؟ میگه به اونچه که نذر کردید باید وفا کنید. نذر هم تابع قصد است، قصد هم به صوم فی یوم معین تعلق گرفته، اونم یعنی این مجموع از صوم و فی هذا الیوم قصد به این تعلق گرفته. حالا که گذشت، روز 28 شد، آیا روزه روز 28 یا روزه ماه شعبان متعلق قصد او بوده یا نه؟ ها؟ نه. پس نذر به روزه ماه شعبان تعلق ها نگرفته. پس اوفو به نذور دیگه زورش نمیرسه روزه قضای اون روز را در ماه شعبان ثابت کنه، اون میره کنار. اوفو به نذور دیگه زورش نمیرسه، اون هیچ، میره کنار. پس با چی قضا ثابت میشه؟ با اقزمافات. اقزمافات که انه داره یک تکلیف تازه ای رو برای این مکلف ایجاد میکنه، این امر مستقله. خب اگر دقت کنید، اگر مسئله در باب قضاء روزه نذری این چنین شد، در همه موارد قضاء این چنین، فرق نمی کنه. در همه واجبات موقت مسئله یه حکم داره، هر واجبی که موقت باشه چنین سرنوشتی داره. پس ایشون از راه تبیین وجوب قضا در روزه نذری که این وجوب قضا نمیتونه با اون امر اوفو به نذور ثابت بشه، این حتما امر مستقل میخواد و این اقزمافات امر مستقله، استفاده میکنه در همه موارد واجبات موقت مسئله این چنین، در نماز ظهر هم اینطوریست، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمیتونه اثبات وجوب قضاء نماز ظهر بعد از مغرب بکنه. پس باید بریم سراغ اقزمافات. اقزمافات که میاد، این اقزمافات در واقع داره یه امر مستقلی به عنوان امر مستقلی وارد میشه، نه اینکه از اون قبلی که دو امر بود یکیش از بین رفته یکیش باقی مونده. در همه موارد قضا این چنینه که دلیلی که وجوب قضا را ثابت میکند با این توضیحاتی که دادیم، این عرض به حضور شما یه امر جدید مستقله که موضوعش عبارت از فوت واجب اول. اینم دلیل دوم مرحوم ناینی، معلوم شد؟ بله. اما دلیل سوم مرحوم ناینی، ایشون یه دلیل سومی هم آوردند که اثبات کنه، دقت کنید بازه، هی من این مدعای مرحوم ناینی رو تکرار میکنم، دلیل سومی ایشون آورده که اثبات کند احتمال سوم را، که عبارت است از این که امر به قضا یک امر جدید مستقل است که موضوعش عبارت از فوت واجب اوله. یعنی اگر واجب موقت در وقت خودش اتیان نشد، این رو خارج وقت اتیان کن، اینو اقزمافات میگه. پس یه امر جدید و مستقل، خود امر واجب موقت زورش به اینجا نمیرسه که واجب را خارج وقت هم واجب بکند. حالا دلیل سوم چیه؟ خوب اینو دقت کنید. ایشون میگه دو احتمال اول اگر بخوایم بهش ملتزم بشیم، یه تالی فاسد داره که به خاطر اون تالی فاسد ناچاریم دو احتمال اول رو بگذاریم کنار و احتمال سوم را بپذیریم. خوب عنایت بفرمایید، چه مشکلی پیش میاد؟ طبق احتمال اول و احتمال دوم مشکل چیه؟ بله؟ نه نه خیلی. ببین ما الان داریم احتمالات ثبوتی رو میگیم، هنوز وارد به اصطلاح ایشون داره احتمالات ثبوتی رو با این بیان رد میکنه. خوب دقت کنید، دلیل میاره برش، عنایت بفرمایید. ببینید میگه طبق احتمال اول، من یه بار دیگه عرض میکنم احتمال اولو، احتمال اول چی بود؟ این که اقزمافات که میاد کشف میکنه از این که اون امر به واجب موقت ولو به حسب ظاهر یه امره، اما در واقع دو امر است. یکی امر به نماز ظهر، اصل عمل و ذات عمل. دوم امر به اتیان به نماز ظهر در این وقت خاص. پس وقتی که وقت منتفی شد، هنگامی که وقت منتفی شد، یعنی امر دوم دیگه قابل اتیان نیست، اما امر اول به قوت خودش باقیه. اون امر میاد بعد از مغرب گریبان مکلف را میگیره، میگه حالا که نتوانستی در این وقت انجام بدی و این امر مخالفت کردی، اون امر به اصل عمل و ذات عمل را اتیان کن. این احتمال اول. در احتمال دوم هم بحث در این بود که این تقیید به قید وقت من قسقل بله من دلو عقب سلات لدلو که شمس الى قسقل لی، این مقید کرده عقب سلات را به این وقت. این تقیید مختص به حال اختیاره، اما در غیر حال اختیار اصلا چنین قیدی نیست. عقب سلات من دون قیدن من دون تقیدن به قید الوقت باید انجام بشه. این دو احتمال اول و دوم. خب حالا ما این مثال رو در موردش عنایت بفرمایید. اگر فرض بکنیم اقزمافات به عنوان دلیل یک دلیلی قضا رو بر ما واجب کرده، فرض اینه دیگه، یه دلیل دیگری آمده قضا رو واجب کرده، اساس بحث ما بر این فرض استواره. خب این اقزمافات چه زمانی گریبان مکلف رو میگیره؟ آیا از در فاصله زوال تا مغرب سر و کله اقزمافات پیدا میشه یا نه؟ ها؟ نه. هنوز کسی که از ظهر تا مغرب وقت داره اصلا جایی برای اقزمافات نیست. پس در فاصله زوال تا مغرب جایی برای توجه این تکلیف به مکلف نیست. چه زمانی اقزمافات سر و کلش پیدا میشه؟ بعد خروج الوقت، یعنی از زوال تا مغرب سپری می شود و این شخص نماز ظهر را نمی خواند. وقت که تمام شد اقزمافات گریبان این مکلف را می گیره. پس توجه امر به قضا و صلات به مکلف بعد از خروج وقت است. درسته یا نه؟ حالا سوال اینه، شما یه زمانی رو در نظر بگیرید آخر وقت که شخص فقط به اندازه یک رکعت فرصت داره نماز بخونه، یک رکعت، در این فاصله کدام امر گریبان او رو میگیرد؟ امر ادایی یا امر قضایی؟ ها؟ امر ادایی قطعا یقه او رو نمیگیره. نه، اون امر ادایی چیه؟ امر به صلات ظهر. صلات ظهر چند رکعته؟ 4 رکعت، به اندازه 4 رکعت وقت میخواد. پس امر ادایی دیگه اونجا جایی براش نیست. امر قضایی چی؟ اقزمافات میتونه گریبان او رو بگیره یا نه؟ اونجا جای امر به قضا هم نیست. چرا؟ چون امر به قضا کی سر و کلت پیدا میشه؟ بعد خروج الوقت. پس یه زمانی پیدا شده که نه امر قضایی جایی برای او هست، نه امر چی؟ ادایی. این مشکل. خب بسیار خوب، حالا مسئله اینه، این مشکل طبق احتمال اول و دوم و سوم اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، طبق کدام یکی از این دو احتمال، این سه احتمال این قابل تصویره؟ مقتضای وجه اول و احتمال اول و احتمال دوم این است که امر به فاقد متصل بشه از نظر زمانی به امر به واجد، در حالی که بین این زمانها باید جدایی باشه، یعنی یه فاصله زمانی بین این امر قضایی و امر ادایی وجود داشته باشه و این تنها بر اساس احتمال سوم قابل تصویره. در احتمال اول و احتمال دوم این تالی فاسد پیش میاد که امر قضایی متصل بشه از نظر زمانی به امر ادایی. دقت فرمودید؟ لذا از اونجا که زمان قضا و زمان ادا از هم جدا هستند، نباید زمان قضا به زمان ادا متصل باشه و این تنها بر اساس احتمال سوم قابل تصویره. یعنی طبق احتمال سوم ما فقط میتونیم بین زمان قضا و زمان ادا جدایی بیاندازیم، مثل اون مثالی که گفتم، اونجایی که لا یبقا وقتون الا به مقدار رکعتن، اون زمان فاصله است. تا یه جایی زمان اداست یه فاصله ای میفته میشه زمان قضا، در حالی که طبق احتمال اول و طبق احتمال دوم این چنین فصل و فاصله ای به وجود نمیاد. امر ادایی طبق احتمال اول متصل میشه به امر قضایی، طبق احتمال دومم امر ادایی متصل میشه به امر قضایی. ببینید طبق احتمال اول چه اتفاقی میفته. در احتمال اول بحث در چی بود؟ احتمال اول چی میگفت؟ میگفت اقض مافات کاشف از اینه که عقم سلات لدلوک شمس متضمن دو امره، یکی امر به ذات العمل اصل نماز، یکی امر به واقع کردن نماز در این فاصله. خب حالا ما رسیدیم به آخر وقت، لا یبقا وقتون الا به مقدار رکعتن. آیا اینجا جایی برای امر دوم هست یا نه؟ جایی برای امر به واقع کردن نماز در این وقت هست یا نیست؟ نه، چون وقت گذشته، ما حداقل به اندازه 4 رکعت وقت میخواییم، الان 1 رکعت وقت بیشتر باقی نمون. امر اول چی؟ امر اول باقیه. یعنی چی؟ یعنی همون موقع شما میتونی نماز 4 رکعتی بخونی. طبق احتمال اول وقتی نمیتونی نماز ظهر را در اون 1 دقیقه باقی مانده اتیان کنی، با اینکه هنوز مغرب نشده، اما میتونی از باب اینکه 1 دقیقه برای خوندن نماز ادایی کافی نیست ولو هنوز مغرب نشده، شروع کنی نماز قضا بخونی و این حرفی نیست که بشه بهش ملتزم شد. طبق احتمال اول این تالی فاسد پیش میاد که اگر هنوز 1 دقیقه تا مغرب باقی مانده شما میتونی نماز قضاء ظهر را یا قضای نماز ظهر را بخوانی. یعنی امر به قضا، امر به ادا متصل میشه به امر به قضا، در حالی که باید یه فاصله زمانی بین اینها ها باشه. فتحت سلم ما ذکرنا کله که به همین ترتیب احتمال دوم هم همینطوره. در احتمال دوم شاید مشکل بیشتر هم باشه. به هر حال از نظر مقام اثبات محقق نائینی معتقدن، عرض به حضور شما، احتمال اول قابل اثبات نیست، احتمال دوم هم قابل اثبات نیست. این دو احتمال باطله. ادله سگانه‌ای که اقامه کردن برای این بود که بگن تنها احتمال سوم قابل قبوله. احتمال سوم چیه؟ این که اگر قضا با دلیل دیگری ثابت شد، این دلیل دیگر در واقع یک امر مستقل و موضوعش فوت واجب اوله. به عبارت دیگر با دلیل دیگر نمیتوانیم تبعیت القضاء للاداء را ثابت کنیم. پس نتیجه چی شد؟ به طور کلی قضا تابع ادا نیست. این نه با امر ادایی قابل اثبات، نه با امر قضایی، اصلا تبعیتی در کار نیست. به طور کلی قضا، وجوب قضا با یک دلیل و امر مستقلی ثابت میشه. همه ی قضاهای ما همینطوریست. یه امری داریم، حالا اون امر چیه؟ اون دلیل چیه؟ فرض کنید اقض مافات. این دلیل و این امر برا ما تکلیفی رو ایجاد میکنه که موضوعش فوت واجبه اول. این یه امر مستقله و به هیچ وجه تبعیت از ادا درش مطرح نیست. حالا این محصل کلام محقق نائینی است. بعضی از بزرگان اشکال کردن به محقق نائینی، عرض به حضور شما که حالا باید این اشکالات رو ببینیم آیا وارد هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین. ها آدرس هم من عرض بکنم، آدرس سخن محقق نائینی رو عرض به حضور شما، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 191.